بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیزم و درود می‌فرستیم بر امام، روح مقدس امام، که از همین حسینیه کوچک مسیر تاریخ بشر رو، بشریت رو تغییر داد، سرنوشت مستضعفین جهان، سرنوشت جهان اسلام رو و تقدیر تاریخی ملت ایران رو با اذن خدا و با به صحنه کشوندن توده های محروم تغییر داد. عنوانی که دوستان فرمودند اشاره به تقابل انقلابیگری و اشرافیگری است، تعابیری که خود امام به ما، به نسل ما و نسل‌های بعد آموخت و به این مرزبندی به شدت معتقد و ملتزم بود و امروز هم رهبری این صفبندی رو تداوم می‌بخشه. من دیدم بهتر از هر سخنی در حسینی جماران و در باب این موضوع بازخوانی بخشی از سخنانی است که امام به صراحت میگفت، سخنانی که علارغم تنین خوشی که داشته و داره اما مخاطبان جدی محدودتری داشت و داره. خیلی ها دوست داشتن و دارن که این سخنان رو جوری که قافیش جور در بیاد در سالگرد امام یا مناسبت ها حد اکثر بنویسن، یه جمله شروع دیوار یا تکرار بکنن. همون رو هم نمی کنن، معمولا از بین سخنان او گزینش میکنن، جمله های خونساتر، کلیتر، مبهمتر، دو پهلوتر که همه با اونا موافقن، اما عباراتی که بعد خود او به کار برده برای تفسیر اون سخنان و نوک کلمات رو تیز کرده و درگیر شده و درگیر کرده، اون حرفا بسیاریش حتی تکرار هم نمیشه، بسا که سانسور میشود، نه سانسور به معنی که جلوی چاپ و انتشارش رو بگیرن، اونم شاید بعضی اگر میتونستن میکردن، اون نمیتونن، اما جلوی بازخوانی و بازفهمی اونها و توجه به اونها و اینکه اینا سرمشق بشن، به خصوص در الگوهای رفتاری حاکمان و تصمیم گیران و نخبگان، فعالان سیاسی، رسانه‌ای و از این قبیل، خیلی تلاش میکنن که اینا رو نیاد و اگر مطرح بشه به عنوان یه عبارتهای سمبولیک مطرح بشود و نبیشتر. اما امام خیلی رک صحبت میکرد، سری، خانمان برانداز، حتی اسلام رو تقسیم بر دو میکرد، از اسلام آمریکایی و اسلام ناب حرف میزد، شیعیان و ولایتی ها، طرفداران ولایت اهل بیت رو تقسیم بر دو میکرد، گفت یه عده ولایتی بیدینن و بعد مشخصاتشون رو یک به یک توضیح میداد که بعدن اینا تحریف نشه که اینا مقدس مآب هستن، ظاهرن شعاراشون چی هست و چه مفاهیمی تأکید میکنن، بزرگ نمایی میکنن، کدام مفاهیم از تشیع و مکتب اهل بیت رو اساسا به فراموشی میسپارن یا تحریف میکنن و از این قبیل. من حالا به بعضی از سخنان ایشون اشاره میکنم برای دوستان که ببینید، خیلی صریح با اسلام اشرافی، اسلام درباری، اسلام مرفهان بیدرد، اسلام آخوندهای درباری، به تعبیر امام ملاهای کثیف درباری، اسلام ابو سفیانی، وهابی، اسلام وهابی، اسلام شیعه نمایان قالطاق، راجب اینا خیلی سریع مرزبندی میکنه و مشخصات میکنه. من حالا دیگه سعی میکنم به جای اینکه خودم راجع به ایشون نکاتی رو عرض بکنم، نکاتی رو که ایشون خطاب به ما و شما بیان کرد و تا آخر عمر گفت و اتفاقا اواخر عمر خیلی صریح‌تر گفت، به اونا اشاره کنم. امام یه خصوصیتی داره که هرچی پیرتر شد جوانتر شد. اغلب سیاسیون مخصوصا مدیران هرچی سنشون میره بالا، اغلب اکثر قریب به اتفاق اینجوری هن، همونایی که سالمن ها، اونایی که سالمن قصد خدمت دارن، اونا رو میگم، نه اونایی که دزدن، همینا سنشون میره بالا، محافظه کار، ترسو میشن و حتی جرأت نمیکنن اینجوری حرف بزنن، میگن اینا ادبیاتای رؤیایی و خیالی و ایناست. من از مسئولین جمهوری اسلامی، مقامات بالای جمهوری اسلامی مکرر شنیدم، از جناهای مختلفا، مسئولین قدیمی و جدید در نهادهای مختلف از سقوه شنیدم که آقا این ادبیات خوبه ولی اینا برای به درد حکومت کردن نمیخوره، اینا به درد انقلاب کردن میخوره، اینا برای سخنرانی و نمیدونم این چیزا خوبه، برای مدیریت و اداره کشور و اینا به درد نمیخوره بلکه مضره. تو محافل خصوصی دیدم کسانی رو که بیرون امام به امام احترام میذارن، تو محافل خصوصی امام رو نه اما سخنان و بعضی مواضع و دیدگاه های امام رو مسخره میکنن. حالا عبارات امام رو بعضیش عرض بکنیم، روی کلمات امام آدم گزافگو و اهل مبالغه نبود، خیلی دقت میکرد که کلماتی که به کار میبره درست باشه. حتی من یادم ایشون تو صحبتاش یعنی هر سلام مثلا حتی میخواست بگه که شاه یه دشمن جنایتکار خائن قطعی کشتار کرده، رقم میخواست بده نمیگفت قطعی، نمیگفت، میگفت الا ما نقل، یعنی طبق اون چی که نقل شده، طبق اون چی که گفتن. مثلا نمیگفت شاه در 15 خرداد اینقدر آدم رژیم شاه کشت، میگفت طبق اون چی که نقل شده، چون دقیق من نمیدونم. میخوام بگم حتی نسبت به واضح ترین خیانت ها احتیاط میکرد. لذا دقت کنید این کلماتی که حالا یک نمونه ایشو عرض میکنم، یه وقت تو ذهن کسانی که خب حالا انشا نوشته یا خوشش آمده قافیه داشته اینا برای تحریک افکار عمومی گفته، برای انقلابی نمایی و انقلابی بازی بوده، نه، هم فقیه بود، هم فیلسوف بود، هم متکلم بود، هم عارف بود، هم اصولی بود، هم خطیب بود، به این معنا که بفهمه مفاهیم رو چگونه تنظیم کنه، ولو اینکه حالا در الفاظش خیلی دقت شاعرانه و آنچنانی نکنه، در این حال که هم شاعر بود. میخوام بگم این تعابیری که حالا عرض میکنه به کسی نگه حالا هیجان زده شده، سیاسی شده دیگه، وقتی آدم هیجان زده میشه ممکنه هر کلمه رو بگه، بله امثال ما شما ما بله، خوشحال خیلی بشیم یه چیزایی میگیم، عصبانی میشیم یه چیزایی میگیم که در حالت عادی به هیچ کدوم از این دوتا معتقد نیستیم و نمیخوایم بگیم، ولی خب یه حرفایی میزنیم تو عصبانیت یا در مستی، مستی شادی، که اون کلمات خیلی معنا دارن، ولی در اون لحظه که ما میگیم به معناش خیلی فکر نمیکنیم که چقدر درسته یا غلطه، به اثرش، به تأثیرش فکر میکنیم که در مخاطب چه تأثیری میگذاره. خب یک اشخاص، شخصیتای ساخته شده مثل امام اینجوری نیستن، کلمات رو با قطع نظر از تأثیرش به درست یا نادرست بودنش میاندیشه که اصلا به لحاظ اخلاقی جایزه یه حرف گفته بشه یا نه، به لحاظ منطقی درسته یا نه و از این قبیل. با توجه به این مقدمه، به این نکاتی که امام میگه توجه کنید، بهترین جاش همین حسینی جماران است. میگه به مسئولین و به ملت و به خصوص به مسئولین، به تنها چیزی که باید فکر کنید، دقت کنید، تنها چیز، یعنی مهمترین مسئله اصلی شما، مسئله اصلیتون اینه، استواری پایه‌های اسلام ناب، نه اسلام کلی و مبهم، اسلامی که پرچمدارانش پابرهنگانند، عمده سربازانش فقرا و مستضعفین محرومینند. و توضیح میده که منظورم از مستضعفین ضعفا نیستن. ببین وقت میگی مستضعف یه وقت میگی ضعیف، ضعیف قابل ترحم است، مستضعف کسیه که به زور ضعیفش کردن، تو سرش زدن، حقش رو خوردن، به او باید جهاد کنه و به او باید کمک کرد، در کنارش ایستاد تا عدالت برقرار بشه و به حقش برسه. امام تصریح میکنه مستضعفین که میگیم منظورمون همه ضعفا نیستن، خیلی هستن خودشون مقصرن در اینکه ضعیف موندن، تنبل یا عقل اقتصادی، عقل اجتماعی، عقل معاش نداره، درست برنامه‌ریزی نمی‌کنه، یا گرفتار بیماری، مشکلی، یک مشکلی داره. خب این ضعیفه، اشخاص ضعیف رو باید کمکشون کرد با احترام، رحمت و احترام. اما مستضعف حسابش حساب ظلم و ظالمه، یعنی کسانی که مورد ستم قرار گرفتن، ضعیف شدن، تضعیف شدن در واقع. میگه اسلامی رو ما قبول داریم که پرچمدارانش پابرهنگان باشن، نه اشراف، متمولین، مرفهین بی درد. او اسلامی که افرادی در بهترین امکانات زندگی میکنن، در این حال از اون از اسلام باز حرف میزنن. امام میگه من او اسلام رو قبول ندارم، چون او اسلام نسبت به ظلم و فقر و غنا و اینا بی تفاوت، اسلام اشرافی است. بهترین امکانات رو داشته باش، به حقوق دیگران هم نیندیش، مذهبی هم باش، هر سال برو حج، کربلا، امام رضا. میگه من این اسلام رو قبول ندارم. اسلام ناب یعنی اسلام دست نخورده، اسلام تحریف نشده. او رو میگه پرچمدارانش پابرهنگان، مظلومین و فقرای جهانند. اینا این عبارات امام، دقت کنید. دشمناش کیان؟ اونم مشخص میکنه. یعنی یه وقتی کسی از اسلام صحبت میکنه، اسلام بدون موضع، همطور اسلام رو هوا، کلیات، همه خوب بشین، کارهای بد نکنین، حرفای خوب بزنین، از این کارا که همه میگن بله اسلام خیلی خوبه، ما همه من مسلمونیم. این میگه نه، اینجوری قبول نیست. یه جوری اسلام رو تعریف میکنه که مسلمین دو دسته بشن، مسلمان دروغی و مسلمان راستی. شما تو همین فیشای حقوقی اینا دیدید بعضی مسئولین رو که رئیسای بانک ها و اینا که تحریش یقه شیخی، از یقه ها تا اینجا که داره خفه میشه، بسته، سه تا انگشتر عقیق، این همو اسلامیه که امام میگه. معلومه نماز هست، زیارت هست، مستحبات ظاهرا رعایت میشه و اینا، اما کنارش اشرافیگری هم هست، اموال عمومی رو بی حساب کتاب. اینا آدم خودش برای خودش حقوق 100 میلیونی بنویسه از اموال مردم. شنیدم گفتن یک عده کارگرای معدن بودن که حقوقاشون 1,200,300، همین هم حقوقاشو بهشون نداده بودن، همین گفتن پول نداریم، پول نداریم چند ماه. بعد رفتن گفتن آقا بابا ما زن و بچه‌مون که نمیتونم، میرم من قضا باید ببرم خونه. اعتراض کردن دیدم چی شده، و بعد محکومشون کردن به شلاق. توی سایتا خوندم. بعد اینجوری امام میگه ما به تنها چیزی که بهش باید فکر کنید، بقیه همه فرعه، اینه که پایه‌های اسلام، اونم اسلام ناب، باید استوار بشه، تقویت بشه داخل کشور و در سطح جهان. این هدف اصلی ماست، اسلام درست، اسلام انقلابی درست تبیین بشود و درست حاکم بشود. چه اسلامی است؟ پرچمدارانش فقرای جهانند، نه اشراف. اینم جالبه، بعضیا ممکن اگه امامی رو نمیگفت، او اسلام رو طبقاتی کردین، تفسیر طبقاتی کردین، مگه اسلام فقیر، اسلام غنی داریم؟ مگه اسلام انقلابی، اسلام غیر انقلابی داریم؟ بله داریم، تو منطقه امام داریم. اسلامی که فقرا طرفدارشن و اسلامی که طرفدار فقراست، این یک اسلام. یه اسلام هم هست که اشراف و اغنیا و مرفهین بی‌درد طرفدارشن و او اسلام هم طرفدار اوناست. این دو تا اسلام، دو تا تشیعه، دو نوع منبری، دو نوع هیئت، دو تیپ آخوند و روحانی و مجتهد و مرجع تقلید داره. میگه من اسلامی رو میگم که پرچمدارا و دوستانش کیان، دشمنانش کیان. دوستانش پابرهنگان، مظلومین و فقرای جهان. دشمنانش ملحدان و کافران، سرمایه داران و پول پرستان. این سرمایه دارم که میگه روشنه، تعبیر مارکسیستی کمونیستی از سرمایه دار نیست. سرمایه دار در واقع تعریفش همون بعدش گفته، پول پرست. پول پرستی با خدا پرستی جمع نمیشه. اگه کسی پول داره، موحد و متدینه، این پولداری جمع میشه، پول پرستی جمع نمیشه. اما پولداری، منهای پول پرستی چجوریه؟ پول را از کجا آوردی و کجا مصرف میکنی؟ این دو تا سوال جواب میده، و الا پول چیز بدی نیست. بدون پول که نمیشه زندگی کرد. جامعه اسلامی سری میگه، الان میگه ما جامعه اسلامی یک شرطش اینه که مرفه باشه، مردم گرسنه نباشن، مشکل بهداشت، مسکن، ازدواج، امنیت و و اینا باید تامین بشه، اینا جزء حقوق مسلم یک ملته. اما نابرابری، رفاه توأم با نابرابری، رفاه توأم با بی اخلاقی و بی عدالتی، اونه که میگن امام میگه سرمایه داری و پول پرستی است، او اسلام اشرافی است. یک نکته. و بعدم تصریح میکنه اسلامی که من از اون سخن میگم، میگه اسلامی است که طرفداران واقعیش همیشه از مال و قدرت بی بهره بودند در طول تاریخ و دشمنانش زرندوزان هیلگر. زرندوز هیلگر کسیه که طلا پرسته اما حقه بازی میکنه، روش اسم دیگه ای میذاره، اسمای روشنفکری، اسمای مذهبی، اسمای مصلحتی، اسمای مختلف اسم میذاره، این میشه هیلگر. نمیگه من طلا پرست زر پرستم، اسمش میذاره مثلا پیشرفت، توسعه، عقلانیت. زرندوزان هیلگر و قدرت مداران بازیگر، اینا که همش عبارت امام دارم میگم، و مقدس نمایان بی هنر. سه تیپ آدم رو تعریف میکنه امام برای اسلام اشرافی، اسلام کلاهبردارا. دشمنانش که یک زرندوز هیلگر، سرمایه‌دار پول پرست اشرافی که حقه بازی میکنن، روی این کارشون برچسبای خوب میذارن، اسمای قشنگ میذارن. دو، قدرت مداران بازیگر، یه دو سیاست مدارن که هدف اصلیشون قدرته، اونا ثروت پرست بودن، اینا قدرت پرستن، بعد این قدرت و ثروت به هم گره میخوره، رانت ها و خیانت ها و فساد های حکومتی و نمیدونم اینا وجود میاد. دوم، قدرت مدارن، هدف اصلیشون قدرته. قدرت مدار یعنی مکتب اصالت قدرت، یعنی برای ما قدرت هدف اصلیست، نه حقوق، نه حقیقت، نه آخرت، نه عدالت، ما به اینا کار نداریم، فقط قدرت. بیایم سر کار، به هر قیمتی بیایم سر کار، وقتی هم آمدیم به هر قیمتی بمونیم. و اینا بازیگر، اینا هم نقش بازی میکنن. پس ببین اسلامی که یک طرفش زرندوز مکار، اسمای خوب روی قصب اموال عمومی و اینا میگذاره، مثلا اینکه آقا میخوایم متخصصین را جذب کنیم، اسمش خیلی قشنگه، جذب متخصص. نمیدونم معیار شرط توسعه، اسم قشنگه، هیلگری. یا او قدرتمدار، سیاستمداری که هدف فقط رسیدن به قدرت و ماندن در قدرت باشه، ولی بازیگر. بازیگر یعنی مدام نقش بازی بکنی، هی بگی آقا ما خادم خلقی، بگی من برای عدالت کار میکنم، برای مستضعفین کار میکنم، یا بگی من برای توسعه و پیشرفت، یا بگی برای امنیت، یا بگی ما میخوایم اصلاحات کنیم، یا بگی ما میخوایم نمیدونم حفظ سنت ها بکنیم، هر کسی یک اسمش میگذاره، بازیگری. سه، مقدس نمایان بی هنر. مقدس نمای بی هنرم دو تا خصلت داره، یکی که تظاهر اینا بیشتر از واقعیت شونه. مقدس بودن یک چیز، مقدس نما چیزی دیگری، اینا غالبا مقدس نمایان، یعنی این ادا اصوله که در میارن واقعی خیلیش نیست. اینا که میبینید خیلی اداهای مذهبی بیش از اندازه در میارن، بهشون شک کنه، خیلی مقدسن. در نجف این منافقین آمده بودن پیش 7-8 جلسه ایدئولوژیشون رو عرضه کنن، امام میگفت اولین باری که من شک کردم بهشون، دیدم اینا از ماها خیلی متدین ترن، من مرجع تقلید این 4 تا بچه، اینا از ما خیلی متدین ترن. از همینجا معلوم شد اینا بازیگریه. پس سوم، مقدس نما یه بی هنر، دو تا خصلت داره، یکی مقدس نمایی یعنی ریاکاری، نفاق. مثلا شما داری امر به معروف نهی از منکر میکنی، وظیفت انجام میدی، یک حرف میزنی، یه مرتبه به جایی که او مثلا باید پاسخ خوب باشه، یه مرتبه بگه اسلام، به اسلام اهانت کردید، به روحانیت اهانت کردید، به امام اهانت کردید. نه آقا، به تو، به تو بود نه اینا. تازه اهانت هم نکردم، انتقاد کردیم. شروع میکنن یک مرتبه خودشونو گره میزنن با تمام مقدسات عالم. من دیدم یه جلسات به افراد داریم میگه آقا این تو تشکیلات شما، تو کار شما مثلا اینجوری اینجوری، مردم سوال دارن، اعتراض دارن، باید جواب بدید، پاسخگو بشید. اینا طرف میگه این نظام مظلوم چیکار کنه با شما؟ پدر سوخته، با نظام کی کار داره؟ با تو دارم حرف میزنه. نظام چیکار کنه؟ نظام رو تضعیف میکنه. میدونی این نظام به چه قیمتی تشکیل شده؟ بله آقا قیمتش خود ماها پرداختیم نه شما. به شیعه نمای غلطاق اعتراض میکنی؟ به ساحت مقدس تشیع اهانت کرد میکنی؟ این میشه مقدس نما حق باز. میگه آقا فلان نهاد قانونی چرا اینجوری عمل میکنه؟ به قانون، به ساحت مقدس قانون اهانت میکنی؟ پدر سوخته بازی یعنی. خب امام میگه دسته سوم هم مقدس نمای هن، یعنی ریاکار. یه چیز دیگه داره میگه، یه چیز دیگه او میگه. یه وقت تو مکه تو مسجد الحرام بعد نماز رفتم درس ای آخوندای وهابی تو حرم نشستن کلام میگن فقه میگن، بعد داشت بحث کلامی حساب میکرد، همین عقاید ابن تیمیه و اینا رو میگفت. من وسط جلسه اشکال کردم به هوای حوزه های خودمون که اصلا اشکال کردن به استاد یه ارزشه. یعنی اگه یک طلبه بیشتر سوال کنه، به شرطی که سوالای درست بکنه، اشکالای واقعی نه علی که اینطوری. هر طلبه فاضلی که سر یک درس استادش، ولی استاد مرجع تقلیده، هر کی است درس فقه اصول فلان نا کلام فلسفه هر چی هست، اشکال هر کی بیشتر بکنه این محبوب تره و محترم تره. همه میگن عجب برای کلا فاضله، باسواده، خوششون میاد. من فکر کردم اونجا هم حوزه وهابیای، فکر کردم مثل حوزه های خودمونه. یه سوال کردم، اشکال کردم، این عوض که جواب سوال منو بده که اصلا هیچ ربطی نداشت. یک مرتبه گفت که سب و صحابه، به اصحاب پیغمبر فحش میدی؟ اصلا صحبت من راجع به اصحاب پیغمبر نبود، سوال من این بود. داشت میگفت که مولودی گرفتن برای پیغمبر شرکه، چون خود پیغمبر تو سنت پیغمبر نیست. گفتم مگر یعنی مثلا خود پیغمبر برای خودش چون جشن تولد نگرفته این شرکه حالا ما بگیریم مولودی بگویم؟ بعد گفتم تعریف سنت چیه، بدعت چیه؟ گفتم طبق حرف شما هر چی که در سنت عیناً نیست بدعت است، اما طبق تعریف درست اون چه که ضد سنت است بدعت است، هر چی که خلاف سنت بدعته، تغییر سنت بدعته، نه هر چی که عیناً تو سنت نیست. ضمن اینکه طبق تعریف خودت، تو خودت الان شما بدعت گذاری، چون هم عینک زدی، کور بود عینک زده بود، گفتم هم عینک زدی، عینک در سنت پیغمبر نیست، پیغمبر عینک نمیزده، هم میکروفون جلوته داری پشت بلنگو صحبت میکنی، در روایات ما ندیدیم پیغمبر از میکروفون استفاده کرده بود، بنابراین تو بدعت گذاری طبق تعریف خودت به دو دلیل. این حرفی بود که ما زدیم، این عوضی که جواب به دو حرف بزنی، یک مرتبه گفت به صحابه فحش میدی، به اصحاب پیغمبر فحش میدی. پدر سوخته بازی یعنی مقدس نمایه. و حالا بعد دوم بی‌هنری، که من البته اونجا در رفتم زود، دیدم الان این شورتا میان ما رو میگیرن، هر چی بگه همین رو قبول میکنن. من میگم به اصحاب چی کردم میزنن و میبرن، هر چی بگه آقا به حضرت عباس ما به اصحاب چیزی نگفتیم اصلا. اینجا هم ما داریم نمونهاشو. پس دسته سوم مقدس نما، بعد دیگه‌ش هم بی‌هنری. اینا معمولا بی‌هنر و بی‌ارزه هم. مقدس نما معمولا آدم های بی‌ارزه ای هم. هنرشون یک هنر دارن، جلوی هنرمند افرادی که هنر دارن بگیرن. یعنی اگه کسی داره کار میکنه، کاری که به عهده ایناست، کارشون رو انجام نمیدن، میاد کسانی او کار رو دارن انجام میدن و آثار مثبتی داره، توش چهار تا هم اشکال ممکنه باشه. یک هنر اینا دارن، این بی هنرها، مقدس نمای بی هنر، میان جلو او رو بگیرن، با توهین، با تکفیر، با تحریف، حالا به هر کسی هر جور در حد خودش. اینا رو ما خیلی تجربه کردیم. یک مرکز پاسخ به شبهاتی هست، این برشته بود، دیدم تو چیزا نوشته جواب وهابی ها فلان، بعد جواب بهایی فلان، خب حالا این جواب رحیم پور ازغدی، جواب کمونیستا، جواب فلان، حالا چی گفتم خدا چی بوده؟ برفتم دیدم از یک ساعت و نیم صحبت، یک جمله، فقط یک جمله جدا کرده، که همون جمله هم درسته، همون جمله هم که گفته شده درسته، این جمله رو گذاشته، بعد شروع کرده آیات و روایات آورده که بگی که این حرفا کفره. این مقدس نمای بی هنر، اغلب نه سواد درستی دارن، نه هنرمندن، نه به وظیفهشون که دفاع از دینه و نشر دین عمل میکنن. ببین این سه تا مشخصه، زرندوز هیلگر، قدرتمدار بازیگر، مقدس نمای بی هنر. حالا یک تعبیری بود مثلا تو انقلاب سال 55 و 56 و اینا میگفتن اینا رو زر و زور و تزویر. امام هم همین رو داره الان اینجا میگه، زرندوز هیلگر زر، قدرتمدار بازیگر زور، مقدس نمای بی هنر تزویر. این یک نکته. نکته بعدی امام میگه حواستون باشه نگین ای آقا مگه میشه فلان شخص این سوابق رو داره، سوابق دانشگاهی، سوابق حوزوی، سوابق سیاسی، اینا هم میشه تبدیل بشن به عوامل نفوذ یا اصلا از اول بوده باشن، اینا هم میشه جزء همین اسلام آمریکایی باشن. امام میگه کلاتون رو بر ندارن، قدرت های بزرگ چپاولگر بین جامعه، اینا که میگم همش جمله های امامه. کتابی هم که دارم ازش نقل میکنم اسلام ناب در کلام امامه، که ناشرش همین مؤسسه تنظیم و نشر آثار خود امامه. اینا که خوندم صفحه 389. امام میگه این حواستون باشه این قدرت های چپاولگر در همه جوامع افرادی رو با تیپ های مختلف تربیت میکنن و نفوذ میدن، عوامل نفوذی دارن، تا چه حد و از چه تیپ هایی. میگه از همه تیپ ها، افرادی به صورت های مختلف، از ملیگراها، روشن فکران مصنوعی ساختگی، روحانی نمایان، یعنی بین آدمای اینا آدم دارن، هم روحانی نما ظاهرش روحانیه، هم روشن فکره ظاهرش روشن فکر، روحانی، ملیگرا و و اینا. طرف شعارهای ملیگرایی میده، یعنی ملیگرایی مثبت، یعنی ضد استعمار دیگه، یعنی من غیرت ملی دارم، نمیذارم غرب کیکی بر ما مسلط بشه، ولی در عمل عوامل غرب، عوامل نفوذ دشمنه. اما میگه حواستون باشه قدرت ها در میان جوامع افرادی رو به شکلهای مختلف، ملیگرا، روشن فکر، روحانی نما، ذخیره دارند، ذخیره دارند، یعنی میذارن گاهی 10-20 سال 30 سالم لو نره، که اگر مجال یابند این تیپ ها از همه پرخطرتر و آسیب رسانترند. میگه حواستون باشه اینایی که به اسم روحانی یا روشن فکر یا ملیگرا و فلان و اینا گاهی عوامل نفوذی دشمنن، از همه راه های دیگه، تهدیدهای دیگه اینا خطرناکترند، اگر مجال یابند از همه پرخطرتر و آسیب رسانترن. خب چی اینا؟ اینا را ذخیره دارن. گوش کن اینا را، خیلی جالبه که گاهی 30-40 سال 30-40 سال با مشی اسلامی و مقدس مآبی یا پان ایرانیزم و وطن پرستی یا حیله های دیگر، با صبر و بردباری بین ملت ها زندگی میکنند تا در موقع مناسب مأموریتشون رو انجام بدن. فهمیدی چی شد؟ همین بحث نفوذ که مطرح بود ایام، امام میگه آقا حواستون باشه گول ظاهر افراد نخور، ممکنه یک کسی 40 سال تو حوزه است، تو تمام این 40 سال یه بارم چیزی نگفته، کاری نکرده که آبروش بره، 40 سال جزء روشنفکران و سیاسیون و ملیون و ملی مذهبی ها و ایناست، هیچ وقت هم به اصطلاح گاف نداده که لو بره. امام میگه اینجوری برنامه‌ریزی میکنن، گاهی 30-40 سال آرام حرکت میکنه تا در یک لحظه خاص با یک موضع گیری، با یک عملیات، با یک کار، یه مرتبه کار یک انقلاب یک ملت رو بسازن. میگه دشمنان ملت ما جهان نیست، ما با جهان دعوا نداریم، جهان خاران با اونا دعوا داریم، بعضی میگن آشتی با جهان، آشتی با جهان بکنیم، انگار امام با جهان غر بوده. امام منجی، تلاش میکرد منجی جهان باشه، خادم همه جهان، همه بشریت، همه ملت ها بود. با جهان خاران ما مشکل داریم، نه با جهان. اینا میخوان بعضی ها مشکل با جهان خاران رو حل کنن، هی میگن آشتی با جهان. آدم روانی با همه دنیا غره، آدمی که روانی عقده داره با همه دعوا داره، ولی آدمی که دردمنده، بله، غیرتمنده، هر جا میره با یک عده کسانی درگیر میشه، اما با کی؟ نه با ملت ها، با دشمنان ملت ها درگیر میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه از بعضی از اصحابشون رو توصیف کردن، یارانشون رو توصیف کردن، میگن اینا خصوصیتایی دارن، یکیش اینه که هر جا میرن دعوا را میندازن. چالش، یا من چالشهو دائم، هر جا میرن چالش را میندازن. یه عده مثلا هر جا میرن سر میجنبونن موافقه، همیشه همیشه موافق. یه دم هستن همیشه مخالف، همیشه مخالف بی دلیل روانیه، همیشه موافق منافقه. اما کسانی که هر جا میرن میبینن وظیفه‌شون چیه، اگر خلاف میبینن موضع میگیرن، درگیر میشن، مدام چالش ایجاد میکنن، چالش با ظلم. اینا اولیاء خدا هستن. امیرالمومنین میگن جزو اصحاب من کسانی بودن که یارانی داشتم که اینا هیچ وقت نگاه نمیکردن چه اتفاقی میفته، میگن بذار بیفته، زود میگفتن باید بیفته یا نباید بیفته. اگه نباید بیفته من جلوش باید بیستم، اعتراض کنم ولو یه نفری، اگر باید بیفته کمکش کنم زودتر بیفته. اما که به من چه، یه دیز اتفاقا اینایی که همیشه موافقن نگاه میکنن ساکتن، نگاه میکنن که باد از کدوم طرف میاد، سواری بگیرن. معمولا هم اینا بیشتر سواری میدن تا سواری بگیرن، چون از اینا زرنگتر هستن کسایی. دقت کنید، امام میگه مواظب باشید، گاهی 30 سال 40 سال کسانی بین شما هستن به شکل روشن فکر، روحانی، نمیدونم سیاسی، فلان دانشمند فلان، و اینا ذخیره های نفوذی دشمنن، با صبر و بردباری بین شما سکوت میکنن، همراهی میکنن با فضا تا در موقع مناسب ماموریتشون انجام بده. میگه جهان خاران، دشمنان ملت ها که آرام و قرار نخواهند داشت، با انواع حیله ها و تزویر ها به انواع چهره های مختلف متمسک میشن. روحانی نماها و آخوندهای درباری، اجیر شدگان سلاطین، ملیگراها، منافقین، همه به فلسفه ها و تفسیر ها و برداشت های غلط رو میارن. هیچ کدوم هم نمیگن ما با اسلام مخالفیم یا حتی با انقلاب مخالفیم، میگن این تفسیر از انقلاب غلطه، این تفسیر درست، قرائت ما، تفسیر ما، این عبارت شه. میگه اینا میان به فلسفه ها و تفسیر ها و برداشت های منحرف رو میارن، و برای اینکه مسلمانان رو خلع اصلاح کنن، و برای اینکه به صلابت و ابهت و اقتدار امت و اسلام ناب ضربه بزنن، به هر کاری دست میزنن، از هیچ کاری عبا نداره. نکته بعدی ما میگه اسلام ناب، اسلام انقلابی در برابر اسلام آمریکایی، اسلام اشرافی باید مراقب باشه، پیچیده اینا عمل میکنن، اینا ساده نیستن. اینا اگه ساده بودن در اکثر تاریخ اسلام بر جهان اسلام حاکم نبودن، اغلب این هزار اندی سال همین تیپا حاکم بودن بر جهان اسلام، الان هم بر اغلب جهان اسلام همینا حاکمن. حج میرن حاکمان کشورهای مسلمان، به قرآن احترام میذارن، قرآن مطلع چاپ میکنن، هدیه میدن، چون میدونه علیه قرآن که نمیتونی حرف بزنی و بر جامعه مسلمان هم حکومت کنی، باید ظاهر قرآن رو احترام بگذاری، تفسیر قرآن رو مدیریت کنی. تشیع هم همین کار، شیعه با تشیع. میگه راه مبارزه با اسلام آمریکایی و اسلام اشرافی خیلی پیچیده است، از پیچیدگی خاصی برخورداره، تمام زوایای اون رو باید برای مسلمانان پا برهنه روشن کنید، که متاسفانه هنوز برای بسیاری از ملت‌های اسلامی مرز بین اسلام آمریکایی و اسلام ناب مرز بین اسلام پابرهنگان و محرومان با اسلام مقدس نماهای متحجر سرمایداران خدا نشناس و مرفهین بیدرد هنوز کاملا مشخص نشده. آخر عمرش داره اینو میگه متاسفانه هنوز زمینه برای کلاهبرداری زیاده. کسانی که مبانی دستشون نباشه کلاهشون رو بر میدارن. نه تهجر رو به جای اسلام به خورد ما میدن. تهجر یعنی سنگوارگی، حجر یعنی سنگ، تهجر یعنی مثل سنگه، همیشه یک چیزه، جامد، تکامل، تحول، انعطاف توش نیست. بعضی ها کلن از کل اسلام یا از کل حرفای امام و انقلاب اینا 3-4 تا جمله حفظ کردن، او هم ناقص، گزینشی، با هر کی میخوان خودشون در بیفتن این چیزا رو علم میکنن و این کارو میکنن. یکی با قانون اساسی کار میکنه، یکی با قبل از او با خود قرآن و روایات کار میکنه، یکی با حرفای امام نمیدونم، یکی با حرفای رهبری، یکی با حرفای کی، این گوری جوری همه. اما میگه مراقب باشید، هنوز مرزهای بین این دو اسلام کاملا روشن نشده. هنوز کسانی گرفتار اسلام مرفهین بیدرد، سرمایداران خدا نشناس، مقدس نماهای متحجر میشن، به اونا سواری میدن و متوجه نیستن. میگه روشن ساختن این حقیقت که ممکن نیست در یک مکتب دو تفکر متضاد و رو در رو وجود داشته باشه از واجبات سیاسی بسیار مهمه. فهمیدین چی شد؟ امام میگه یکی از مهمترین و واجبترین وظایف سیاسی اینه که به افکار عمومی و به افکار خصوصی و نخبگان و همه جا، هر جا دستتون میرسه، مرز ای دو تا اسلام، ای دو تا تشیع رو بیان کنید و به همه حالی کنید آقا نمیشه دو تا اسلام متناقض با هم، اون اسلام قلابیه، نمیشه دو تا تشیع، یکی انقلابی جهادی عدالت خواه مردمی، یکی راحت طلب عیاش مسئولیت گریز کلاهبردار، نمیشه هر دوی اینا تشیع باشن. میگه روشن کردن این حقیقت که نمیشه در یک مکتب دو تا تفکر متضاد هر دوشو بشه همون مکتب اسمشون رو گذاشت وجود داشته باشه، این از واجبات سیاسی مهمه. میگه اگه ازش غفلت بکنید کلاتونو برمیدارن، انقلاب منحرف میشه، نظام فاسد میشه. میگه این حوزه رو شما میبینید، هم علماء دین باور تو این حوزه ها تربیت شدن و صفوفشون رو از دیگران جدا کردند، هم روحانی نمایان جاهل متحجر یا بی سواد یا فاسد در حد حتی نفوذی، هر دوشون تو همین حوزه ها بودن و هستن. ببین هنوز حوزه ها به هر دو تفکر آمیخته است، هر دو نوع اسلام، دو نوع تشیع تو حوزه های ما حتی هست، چه برسه به جامعه، تو هیئت های مذهبی، تو حکومت جمهوری اسلامی. این دوتا که میگیم منظورم این جناهای شناخته شده ای که معمولا تو انتخابات دو تا لیست میدن و اینا نیست منظور ما، چون این لیستا و این آدما اینا بعضی افراد هستن توی این دو تا یا چند تا جناحن ولی دقیقاً عین همن، در واقع اونا توی یک جناحن. یه افراد دیگه هم هستن که ممکنه توی این لیست و اون لیست یه برابر باشن ولی اینا در واقع توی یک جناحن، حالا اختلاف نظری ممکنه باشه، اما اون جناح بندی که امام قبول داره، رهبری هم میگه، اون جناح بندی دو قطبی، جناح بندی عدل و ظلم، توحید و شرک. اما این جناح بندی ها نمیدونم چپ و راست و محافظه کار اصلاح طلب نمیدونم که اینا همه اصطلاحات غربیه و گاهی میره تو خط قبیله گرایی، به اعمال افراد، به حرفاشون، به مواضعشون نگاه کنید. لیستی داوری نمی کنیم، حال تو انتخابات ممکنه کسای لیستی رای بدن ولی تو داوری راجع به افراد لیستی نیست. تک تک شما کی هستی؟ سوابقت چیه؟ عقایدت چیه؟ کارکردت چیه؟ اموالت چیه؟ مواضعت چیه؟ و بعد امام میگه مراقب باشید، این تفکر اسلام و تشیع قلابی هنوز در حوزه هست، مراقب باشید از لایه‌های تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکنه یا تو دانشگاه به نسل جدید دانشگاهی اسلام آمریکایی سراحت نکنه. تعابیر. پس این نکته خیلی مهمه، اسلام اشرافی، اسلام انقلابی، اسلام ناب و اسلام آمریکایی. امام بارها و بارها با تعابیر خیلی تند اینا رو گفت. هیچ کس، من یادم نمیاد هیچ کس قبل از امام یا در زمان امام بعضی از این تعابیر رو به کار برده باشه. حتی بعضی ها فکر میکردیم که بعضی از این تعابیر درست نیست مثلا به کار برده بشه، تو ذهنها اینجوری بود. ولی ایشون بارها گفت، میگه مگه مسلمانان نمیبینن که امروز مثلا در جهان اسلام مراکز وهابیت شدن کانونهای فتنه و جاسوسی؟ اون موقع 30 سال پیش، حالا آثارشو داره میبینید، تمام جهان اسلام و جهان رو به چه وضعی در آوردن. میگه از یک طرف گوش کن، مشخصات کوبنده، تیز، تحریک کننده، عصبانی کننده. از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلام ابو سفیان، اسلام ملاهای کثیف درباری، خیلی تنده. اسلام مقدس نماهای بیشعور حوزه های علمیه و دانشگاهی. میگه ما مقدس نمای بیشعور داریم تو حوزه و تو دانشگاه. اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش، اسلام اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومین و پابرهنه ها، و در یک کلمه اسلام آمریکایی رو ترویج میکنند. میگه مبلغ دارن، مروج دارن. یک کسانی به اسم روشنفکر میان اینا رو تئوریزه میکنن به عنوان نواندیشی، نواندیشی دینی. یه عده هم به عنوان ملا میان فتوای مذهبی میدن، اینا رو با ظاهر شرعی توجیه میکنن. میگه اینها از یک طرف اینا رو ترویج میکنن، از طرف دیگه سر به آستان سرور خود آمریکای جهان خار میگذارند، مدام دنبال رابطه با آمریکا و آشتی با او. باز شاخصه دیگه اسلام انقلابی در برابر اسلام اشرافی، میگه اگر بخواید بدون ترس در برابر باطل بایستید، وسطاش مردد نشید، نترسید، تردید نکنید، خط عوض نکنید، حرفاتون و شعاراتون رو عوض نکنید که بگه آقا 20 سال پیش شما چی میگفتی، 30 سال پیش الان چی میگی، درست 180 درجه متناقض. میگه اگر میخواید بی خوف و حراس در برابر باطل بایستین، از حق دفاع کنید، اگه میخواید چنان قوی باشید که ابرقدرت ها و سلاح های پیشرفته شون و شیاطین و توطئه هاشون در روح شما اثر نگذاره، نترسونه شما رو، به شک نندازه، شما رو از میدان به در نکند، خود را به ساده زیستن عادت دهید. میگه میدونید چرا میترسن بعضیا که حتی ممکنه قبلا انقلابی بوده باشن؟ چون سبک زندگیشون عوض شده. خانه های عادی کوچک تبدیل شده به کاخ، از مناطق متوسط رفته به سمت مناطق اشرافی. برای که عادت کردید خودتون رو، بعدن کم کم عادت میدید با خوب، خیلی خوب خوردن، خیلی خوب پوشیدن، خیلی خوب تفریح کردن. خب آدمی که، امام میگه کسی که دیگه میره تو خط لذت پرستی و اشرافیگری و اینا، زهد انقلابی، حالا زهدم نه، متوسط زیستی عادی را، حتی اینا رو کم کم از چشمش میفته، میگه طبیعیست که دیگه وقت بدش میاد از زندگی ساده، هی دنبال زندگی های اشرافی تر و اشرافی تره. این دیگه وابسته میشه. کسی که وابسته میشه هم ترسو میشه هم طمعکار. طمع میکند به آنچه ندارد و ترسو میشه نسبت به آنچه دارد که از دست نده یه وقت. وقت این میشه اهل سازش. وقتی که ساده زیست باشی، امام میگه به خصوص مسئولین در حد متوسط مردم، حالا نه در حد علی ابن ابی طالب، نه در حد خود خمینی، در حد متوسط مردم، میگه اگه اونجوری باشید، خودتونو به ساده زیستن عادت بدید، از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید، قدرت پرست و ثروت پرست نمیشی و نشی، اون وقت دیگه تو قوی هستی، دیگه وابسته نیستی. وابسته، انسان وابسته انسان ضعیفه. ما چرا ضعیفیم؟ چون وابسته ایم. به شهوت وابسته ایم، به قدرت وابسته ایم، به ثروت وابسته ایم، به آسایش وابسته ایم، هر چی که احساس کنیم اینا رو ممکنه از ما بگیره یا تهدید کنه یا مانع رسیدن ما به اینا بشه، ما در برابر او عقب نشینی میکنیم، میگه میترسیم. لذا امام میگه تمام کسایی که از آمریکا میترسند برای اینه که تهذیب نفس نکردند. خیلی حرف مهمه. میگه هر کس از دشمنان اسلام میترسه این برای اینکه تقواش ضعیفه، تهذیب نفس نکرده، یا اگه قبلا کرده بعدن دیگه واداده، این وابسته شده. هر جا وابستگی آمد ترس و طمع میاد. زهد یعنی عدم وابستگی، نخواستن، نه لزوما نداشتن، ممکن داشته باش در حد معقول و درست، نخواستن. ما کی وابسته میشیم؟ وقتی که میخوایم، در حد پرستش یه چیزی رو میخوایم، وقت میترسیم از دست بدیمش و طمع میکنیم به دست بیاریم. وقتی یه شعاری هم جداگانه دادی، وقتی که این دوتا با هم دیگه تضاهم پیدا کنه، این وابستگی با اون شعار، با اون ارزش‌ها، با ایدئولوژی سازگار نباشه، شما تا یه حد اون شعارا رو میدیدی، از یک حد به بعد میگه بابا این طرف آبونون این وره، ولش کن اونا رو. منتها این که میدونید که خطرناک میشه وقتی که این حرف رو صریح نمیگیم. اگه صریح بگیم آقا ما یک زمانی انقلابی بودم، دیگه نیستم، اهل دنیایم الان، این عیب نداره، من اتفاقا میگم درود بر شرفت، بیشرف هستی ولی درود بر شرفت. ولی بیشرف در کسیه که نمیگه این حرف رو. یعنی بنده فرض کن یک زمانی انقلاب جبهه اینا، بعد به خاطر منافعم عقایدم عوض شده. ببین تغییر عقیده، تجدید نظر اگر بر اساس استدلال و محاسبه باشه، حتی اگر اشتباه کنی ولی حجت داشته باشی، این چیز بدی نیست، حتی اگر خطا کنی. و من واقعا به مخالفان انقلاب، که اون دسته از مخالفین انقلاب که برای منافع و طمع مخالف نشده، یه اشتباهی کرده، سوء تفاهمی شده، اطلاعات ناقص داشته، عقلش هم قاصر بوده، فکر کرده واقعا حق با باطل در افتاده، حتی اگر باش جنگیده باشی، من از یک جهت بهش احترام میذارم، نه از جهت عقایدش و مواضعش، از جهت صداقتش، میگیم این فاسد نشد، مسیر فساد رو رفت ولی خودش اشتباه کرد. بعضی از خوارج اینطور بودن، نه همشون، بعضیشون خوارج میامدن عملیات انتحاری میکردن. خب این معلومه که برای دنیا نیست، ولی آخرت رو اشتباهی گرفته، کلا رفته سرش. لذا از تعمیه تو نهج البلاغه میگه من مجبور کردن من رو هم با خوارج بجنگم هم با معاویه، ولی به نظر من اینا مساوی نیستن. در نظر من معاویه مفسده، از تعمیه میگن معاویه مفسده، من اگه باش سازش بکنم اسلام رو گذاشتم زیر پا، ولی این خوارج ابلهن، با اینا هم مجبور شدم بجنگم، با اونم جنگیدم، اما این دو تا جنگ، دو تا شیوه، از این جنگ ناراحتم، از اون جنگ خوشحالم، البته از اونم به یک معنا ناراحتم. پس دقت کردید این نکات که از امام عرض میکنم، خیلی دقت کنید. معمولا با این حرفا شعاری برخورد میشه، در حالی که اینا بحثای آکادمیک اصلا خیلی دقیقه، لحاظ اخلاقی، حقوقی، جامعه شناسی، سیاسی، علم سیاست، فلسفه سیاست، اخلاق سیاسی، اینا خیلی مهمه. اون خطرناک اینه که مثلا بنده نوعی یک زمانی تو انقلاب، تو جنگ اینا، خدمت به محروم اینا، بعد کم کم وابسته شدم، شکمم بزرگ شده، البته نه از نوع بیماریش، از نوع خوشگذرانیش، چون بعضی شکمهاشون بزرگ پرخور نیستن، بیمارن، مشکل جسمی دارن اینا، بعضیا نه، اینجوری عوض بشم، بعد میبینم که اینقدرم جسارت و شجاعت ندارم که بگم آقا بنده عوض شدم، من دیگه اون حرفا رو قبول ندارم. من اون زمانی که حرفا رو میزدم، این کارا رو میکردیم، این شعارا رو میدادیم، اون زمان انقلابی بودم، زاهد بودم، مجاهد بودم، آماده شهادت بودم، آماده زندان و شکنجه و درگیری و تبعید و همه چی بودم، الان نیستم. منتها چون نمیتونم صریح بگم، نمیتونم بگم، نمیخوام بگم آقا من تجدید نظر از نوع نادرستش کردم. تجدید نظر درست اینه که آقا من آدم اشتباه کنه، یا درست اجتهاد، تجدید نظر به اون معنی اجتهاد، ممکنه خطا هم بکنی، ولی در هر صورت ارزشمند از یک جهت، از جهت معرفتی. اما یه چیزی هست به نام فرصت طلبی. اینی که میگم تجدید نظر طلبی به معنای فرصت طلبی، این نوع دومه، این خیلی بیشرفیه که من عقایدم ثابت نشده که یه عقیدم غلط بوده حالا اصلاحش کردم، فهمیدم اشتباه کردم یا الان اشتباه دارم میکنم. نه، این بحثا نیست، مسئله نظری نیست اصلا، ظاهرش پوشش نظری داره، مسئله در واقع عملی است. بنده عوض شدم، طلاپرست شدم، ریاست پرست شدم، ضعیف شدم، دیگه در برابر آمریکا، غرب، استکبار، اینا در برابر مخالفان اسلام حساسیت ندارم، نمیخوام هزینه بدم، حتی میخوام اونا هم با هم باشیم، تبدیل مخالف انقلاب به موافق من، تبدیل مخالف انقلاب، مخالف مکتب، مخالف ارزش ها به موافق اونها، موافق ارزش ها، این خیلی کار مهمی. تبدیل مخالف من به موافق منم به شرطی که از مسیر درست باشد، اینم معقوله، مشروع هم هست، ولو مسئله شخصی. اما تبدیل مخالفان مکتب به موافقان من، این که هنر نیست، خیانته. این تجدید نظر طلبی از نوع انحرافه، نفوذه. همون که امام میگه بی هنر، بعضی هستن در ارائه دین و مکتب و حرفاشون هنر ندارن، خودشون عرضه ندارن یک کار رو درست انجام بدن، اما در زدن دیگران به زمین و حمله به ارزش ها خیلی هنرمندن. یه جوری حمله میکنه که انگار داره دفاع میکنه از یک ارزش های الهی، ولی در حالی که داره حمله میکنه. امام میگه مواظب باشید در روحتون، اگر میخواید اثر نکنه بتونید تا آخر از حق دفاع کنید. نه ای که عقایدم، من عقایدم عوض نشده، منافعم عوض شده، منتها برای که توجیه بکنم دیگران را، گاهی حتی خودم، کلاه خودم هم بردارم، عقایدم رو میارم تطبیق میدم با منافعم. ببین ما همه اون عقایدی داریم و منافعی. خب اکثر ما عقایدمون رو همیشه با منافعمون منطبق میکنیم، ولو صریح نگیم، اسمش عوض میکنیم. یه اقلیتی هستن بین ما که اینا همیشه منافعشون رو با عقایدشون تنظیم میکنن. یعنی حتی اگه یک جایی باشه که منافعت خلاف عقایدته، اکثریت ما میریم سمت منافعمون، یک اسم اعتقادی هم روش میذاریم. یا ایده هم میگن نخیر، اصلا من عقایدم رها کردم، اصلا نمیخوام عقاید، منافع میخوام. اقلیت هستن کسایی که منافعشون رو میارن طرف عقاید، میگن من معیارم عقایدمه، من نوکر عقایدم، من کارمند عقایدم هستم، منافعم بود نبود، بین عقاید و منافع یکی شو باید انتخاب کنم، من عقایدم رو انتخاب میکنم نه منافعم رو. اینا اقلیت و خیلی با ارزشه. خب اکثر مردم ماها، اکثر دنیا، نه مؤمنن نه کافرن، شک دارن، مسئله داریم. کسانی که واقعا ملحد باشن، یعنی واقعا معتقد باشن که اصلا خدایی نیست و هیچی نیست، اینا خیلی کمن، اقلیت همه جای دنیا. کسانی هم که یقین دارن خدا هست، واقعا بهش معتقد و ملتزمن، یعنی منافعشون رو با این عقیده توحیدی تطبیق میدن، اونا هم کمن، اقلیت. اکثر ماها کسانی هستیم که شک داریم به لحاظ نظری، اینجوری یا به زبان نمیگی، تو قلبت یقین نداریم، چون اگه یقین داشتیم که یک جوری دیگه زندگی میکردیم. این که بنده ریا میکنم، دروغ میگم، کلاه کسی رو برمیدارم، حق پامال میکنم، برای اینکه واقعا یقین ندارم که خدا آخرت هست، اگه یقین داشتم که این کار رو نمیکردم، که ما یقین نداریم، شک داریم. مردان و زنان بزرگ که خدمتهای بزرگ به ملتهاشون کردن، اغلبشون، شاید همشون، ساده زیست، بی علاقه به زخارف دنیا، مخالف زندگی اشرافی بودن. اونایی که اسیر هواهای حیوانی و نفسانی هستند، اونایین که برای حفظ اون نفسانیت یا رسیدن به اون تن به هر ذلت و خاری میدن. اونا تسلیم طلبن، اونا زود سازش میکنن، اونا زود شعاراشون رو عوض میکنن، مثلا شعارای انقلاب میان عوض میکنن، اسمش هم ممکنه بذارن مصلحت، واقع بینی، مقدورات. میگه کسانی که وابستگی قلبی دارن و تهذیب نکردن و سالم نموندند، اینا در مقابل زور و قدرت های شیطانی خاضع میشن، در برابر قدرت ها ذلت نشون میدن، میخندن، تواضع میکنن، خیلی مؤدبن. اما در برابر نسبت به توده های ضعیف متکبرن، خشنن، بیادبن، ستمکار و زورگو هستن. اما ولی وارستگان به خلاف آنانن. امام میگه با زندگی اشرافی و مصرفی به خصوص بین مسئولین نمیشود ارزش های انسانی اسلامی رو حفظ کرد. هر کس میگه که آقا هم رفاه زدگی اشرافیگری، هم مذهبی، مکتب، انقلاب، هر دو با هم، امام میگه امکان نداره، یکیشو انتخاب کنید. نه که نه گدابازی و اینا، نه، زندگی متوسط معقول. میگه یا اشرافیگری و زندگی های مصرفی، مصرفی، مسابقه ثروت، مسابقه قدرت، مسابقه مصرف، ماشینای ما بهتره، خونه ما بهتره، ویلای ما، سفرای خارجی ما رفتیم، شما چند تا رفتین، ما اونجا هم رفتیم، یا اینا دیگه. امام میگه وقتی رفتید به سمت اینجور مسابقه ها، پوز دادن به این چیزا، یه زمانی پوز میدادن و میدن کسایی پوز میده که چقدر بیشتر خدمت کرده به خلق، افتخار طرفیه که مثلا چقدر اهل عبادت اینا، حالا نه اینکه ریا و اینا، ولی فخرش به اینه، ارزشش، افتخارش اینه که چقدر بیشتر عملیات شرکت کرده، چند بار بیشتر صدمه خورده در راه حق، به چه تعداد خانواده محروم بیشتر کمک کرده، چقدر اردو جهادی رفته، چقدر فلان، چقدر خدمت کرده. یک دفعه به اینا افتخار میکنی، یک دفعه افتخار میکنی که چند دست لباس داری، قیمتش، مارکش چیه، ماشیناتون چند تایه، مال کی گرونتره، کی خونش بزرگتره، خونتون کجاست، کجای شهره، کدوم خیابونه. این هم یک سبکه دیگه، این دو تا سبکه. امام میگه مراقب باشید با زندگی اشرافی و مصرفی نمیتونید ارزش های انسانی اسلامی رو حفظ بکنید. جوانان ایران، زنان ایران، مردان ایران، اونایی که تربیت طاغوتی داشتن یا دوباره پیدا کنن، اونا هرگز نتوانستن و نخواهند توانست با قدرت‌های طاغوتی مقابله کنن. ولی وقتی به دست خدای جل و علا تبدیل شدند به انسان‌های انقلابی دور از علاق شیطانی، این تحول وقتی اتفاق افتاد، شدند بزرگترین قدرت در جهان، قوی‌ترین رژیم این منطقه رو با دست خالی کشیدن پایین و همطوری دارن پیش میرن. اسرائیل رو شکست دادن، کی رو شکست دادن، صدام شکست، همینطور دارن میرن جلو دیگه. اونا میرن، کسایی که اینجوری هن، نه ما. میگه دست های جنایتکاری که تو رژیم قبل یه جور، الان یه جور، جوون ها رو هی میخوان بکشونن به مراکز فساد، انسان های آزاد وارسته رو تبدیل کنن به عروسک، عروسک های مصرفی بتراشن از اونها. اصلا نقششون این بود که هر خیانتی که در یک کشور میشه و هر چه بر سر اون ملت و ذخایر اون ملت بیاد و هر چه زنجیرهای استعمار به دست و پای مردم محکمتر بشه، این مردم و به خصوص جوانان دختر و پسرشون بی‌تفاوت‌تر باشن. وقتی تمام حواسش آدم به خوشگذرانی و عیاشی و فلان اینا، دیگه اصلا سیاسی نیست، علمی نیست، اصلا فکر نمی‌کنه که چه اتفاقاتی داره میفته که. و میگه که اینا یا سکوت میکنن، بی تفاوت میشن این نسل، یا ازش حمایت میکنن، طرفدار اونو میشه، میگه اینا خوبه، اصلا اصلا سبک زندگی آمریکایی خوبه. و امروز قشر فعال در انقلاب و جبهه ها و پشت جبهه ها و اینا، اینایی که هزینه میدن، امام میگه اینا معمولا طبقات محروم ساده زیستن، بین اونها از دلبستگان به علایق دنیا خیلی کمن یا نیستن. امروز دیگر عملی نیست و ما اجازه نمیدیم. امام میگه که یک دسته آن بالاها باشن، همه چیزایی رو که بخوان در حد اعلا برای اینا باشه، پارک ها، اتومبیل ها، بساط. یک دسته هم پایین شهرها باشن، اطراف شهرها باشن، حاشیه نشین باشن. این نه منطق اسلامی دارد، نه منطق انصافی دارد، نه صحیح است. وظیفه اینه که مبارزه کنه با این. البته در طول 30 چند سال واقعا خیلی مبارزه شد، تحولات طبقاتی زیادی اتفاق افتاد، ولی بازم شما میبینید این مسئله هست و در بعضی جاها خیلی هم متاسفانه شدید شده، مخصوصا توی دهه، توی یکی دو دهه بعد جنگ، بعد امام، ولی پیشرفتایی شده، ولی خب این اتفاقات هم افتاده. امام میگه توسعه حضور مردم باید بیان تو کشاورزی و صنعت و تجارت، همه مردم، رقابت آزاد سالم و برابر، شهرهای تخریب شده رو بازسازی کنید. امام میگه تلسم انحصار در تجارت داخل و خارج را بشکنید، نگذارید تجارت داخلی و خارجی، نگذارید امکانات و بانک ها به افراد خاص متمکن و مرفه محدود بشود، بست بدید اون رو به توده های مردم و به جامعه، دخالت بدید همه را در تجارت، هر کس در تجارت وارد است، بازاریان محرومیت کشیده، نه بازاریان اشراف و اونایی که مال مفت میخورن با تلفن پول در میارن، با ارتباطات، نه با کار و خدمات. اونها که درد اسلام و انقلاب چشیدند، متخصصان وارد متعهد، اینا رو بیارین تو عرصه، تو صنعت، تو کشاورزی، تو مسائل تولید علم، اینا بیان را بیفتن، همه کارا دستشون بیفتن، نه انحصارات خاصی ایجاد بشه یا افراد خاصی بخورن. اینو گسترش بدید به همه مردم. ما اون روزی میتونیم بگیم به آخر مقصد و به هدفمون رسیدیم که همه چیزمون اسلامی شده باشد. و البته کار سختی نسبی هم هست. بازار باید یک بازار اسلامی باشه. بازاری که یک متاع و کالا رو یک تومن میخرد 30 تومان به فقرا و ضعفا میدهد، این بازار اسلامی نیست. حتی اگر صدای اذان هم توش بیاد، اسلامی نیست. این بازار اسلامی نیست. اینها باید اسلامی بشود. خودتان اسلامیش کنید. خودتون رو اصلاح کنید. بازاری که به فکر ضعفا و فقرا نباشد، بازاری که کنارش ضعیف باشد و به فکر او نباشد، این بازار اسلامی نیست. ملتی که این طرف شهرش قصرها روی هم درست کنند، آن طرف شهرش زاغ نشینها باشند، یک مملکتی باشد که مردم یک شهر به فکر پایین شهر نباشند، این مملکت مملکت اسلامی نیست. اسلامیش کنید. صورت هستیم، محتوا ندارد. اسمش اسلامه، صورتش اسلامی میشه، محتوای اسلامی. ما نمیتوانیم علی باشیم، اما میتوانیم اقتدا کنیم و راه علی را برویم. میتوانیم رسیدگی کنیم به فقرا، به ضعفا، به محرومین. میتوانیم ساده زندگی کنیم و از این قبیل عبارات زیادی. نگذاریم اینا فراموش بشه، نگذاریم اینا تحریف بشه، نگذاریم اینا بیخاصیت بشه، کلیشه بشه. اینا در واقع میدونین تفسیر قرآن و روایاته. خیلی از بزرگان اسلام، از قدما تا امروز، علما و بزرگان، کتاباشون، دیوان شعرشون، بحثایی که تو حوزه عرفان، فلسفه، کلام، عقاید، حدیث، تفسیر، تاریخ، تعلیم تربیت میکنه، اینا معمولا سعی میکردن اینا در واقع تفسیر همون قرآن و سنت باشه. اینا مصداق امروز اونا رو میخواد بیان بکنه. خب دوباره به روح امام عرض ارادت میکنم. میدونین اینجا که شما الان نشستین، هزاران هزار شهید همین جهان نشسته بودن. میدونین هزاران شهید، یعنی میامدن توی حسینیه همین جهان منشستن، گوش میکردن، گریه میکردن، بلند میشدن با امام بیعت میکردن، از اینجا میرفتن جبهه دیگه بر نمیگشت. یعنی هر جایی که الان هر کدومتون نشستید چند تا شهید نشسته قبلا. حالا شماها نسل بعد از اونایین، یک جوری عمل بکنید که انشاءالله با قدرت، با قدرت نه با تردید، با قدرت اون شعارها و یه حرفها رو اولا خودتون بفهمید. کلاتون رو بر ندارن، برید این صحیفه امام، حرفای امام رو بخونید. تو حوزه اخلاق و عرفان، تو حوزه تعلیم تربیت چی میگه، تو حوزه سیاست، اقتصاد، اخلاق حاکمان و مدیران، تو حوزه مباحث دانشگاه، دانشگاه اسلامی چیه، دانشگاه غرب زده چیه، راجع به حوزه و روحانیت، راجع به بازار و اقتصاد، راجع به سیاست خارجی، روابط با دولت‌ها و ملت‌ها، احترام به کدام قوانین بین الملل، کجا صدور انقلاب و مبارزه با روابط فاسد بین الملل. اینا رو باید بخونین که اون وقت بفهمین تو خط و ربطا، جریانها، افرادی که حرف میزنن همه میگن امام، امام، اسلام اینا، ولی کدوماشون درست راست میگن، کدوما نه. و السلام علیکم و رحمت الله.